بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و افوض امری الی الله، ان الله بصير بالعباد. والثاني ان تكون عامله اما رفعا او نسبا او جرا. دوم از مصدقات ابتداء به نکره میفرمایند این است که مبتدا عمل بکند، یا عمل رفعی یا عمل نسبی و یا عمل جری. البته برای عمل جری ایشون شرطی بیان میکنن که البته این شرط گفته هم نمیشد خود به خود روشن بود، بلکه در حقیقت شرط نیست، بیان مورد بحث است. می‌فرمان شرط موردی که بخواهد مبتدا عمل جری بکند این است که مضاف الیه یا مضاف الیه نکره باشد و یا این که مضاف که همان مبتدای ما باشد از اسمایی باشد که متوغل در ابهام است، که در نتیجه به اضافه کسب تعریف نمی کند. البته در اسماء متوغله در ابهام هم اختلاف نظر وجود دارد که آیا به وسیله اضافه کسب تعریف می کنند یا نمی کنند. فرض بر اینه که کسب تعریف نمی کنند، لذا اگر مضاف از اموری نباشد که متوقل در ابهامه، مضاف الیه هم نکره نباشه، مثلا مثل غلام و زیدن باشد، خب این روشنه، این از مورد بحث ما خارجه، چون مبتدا دیگه نکره نیست، ما نیاز به مصدق داشته باشیم، معرفه است. لذا شرطی که ایشون بیان میکنه شرط تحقق مورد بحثه، چون مورد بحث جاییست که مبتدا نکره باشد، شرط تحققش جاییست که اضافه که میخواد بشود عمل جری میکند این اضافه کسب تعریف نکنه. حالا چه به گونه ای که مضاف الیه معرفه باشد بخواد کسب تعریف کنه، نکره باشد بخواد کسب تعریف نکنه، یا به گونه ای که خود مضاف توغل در ابهام داشته باشه که نتواند کسب تعریف بکند، نتواند کسب تعریف بکند. بعد هم ایشون دیگه مثال میزنن، دو سه مورد مثال میزنن. اجازه میدن عزیزان من مثال ها رو روی عبارت اگر توضیحی نیاز داشت عرض میکنم. سومین مورد از مصدقات عطف به مبتدا است. عطف به مبتدا میفرماین اگر به مبتدای نکره چیزی عطف بشود، این عطف خودش مصوغ ابتداء به نکره محسوب میشه. البته مشروط به این که معطوف یا معطوف علی یکی از مصوغات دیگر را داشته باشند. ایشون میگه اشتباه کردن اونهایی که این مورد را بیان کردن اما شرطش را اهمال کردن و مهمل گذاشتن، لذا ایشون میخوان بفرمان نفس عطف مصوغ نیست، بلکه عطف به همراه این که یکی از معطوف و معطوف علیه دیگر از مصوغات رو داشته باشه باعث تصویر میشه. دقت کنید من توضیح بدم برای دوستان. ببینید مبتدای نکره استعمالش جایز نیست، درسته؟ مطابق با اصل دیگه، چون فرض بر اینه که دارای فائده نیست. اگر اسمی هم عطف بشود به این مبتدای نکره، اون معطوف به مبتدا هم حکم چی رو داره؟ حکم مبتدا رو داره دیگه. یعنی اگر معطوف به مبتدا هم نکره باشد، باز طبق حالت طبیعی و قاعده اولیه استعمالش جایز نیست. پس همچنان که خود مبتدا اگر نکره باشه مسبق میخواد، معطوف به مبتدا هم اگر نکره باشه چی میخواد؟ مسبق میخواد. خود عطف از مسبقات است، منوط به این که یکی از معطوف یا معطوفان علیه چی داشته باشه؟ مسبق دیگری داشته، مثلا صفت بیاد براش، که اگر مسبق دیگری داشته باشه، هر کدام مسبق دیگری داشته باشد، این عطف میشود مسبق برای آن دیگری. مثلا اگر معطوفان علیه شما نکره موصوفه باشد، صفت براش بیاد، این مسبق میشود برای معطوف. یا اگر برای معطوف صفت بیاید، این مسبق میشود برای بله معطوفان علیه. دقت کردید؟ اینو دقت کنن، این کلیتی که عرض کردیم و عامش کردیم با توجه به همون توضیح اولیه روشن میشود. مثلا اگر شما استعمال کردید، بذارید من یه مثال عرض کنم، رجلون و امرأتون قائمتان، قائمان مثلا یا جاء مثلا مبتدا قرار دادید، رجلون و امرأتون، هم رجلون که نقشش مبتدا است محتاج به مسبق است، هم معطوف شما که رجلون باشد امرأتون باشد، اون هم محتاج به چیه؟ مسبقه، چون بلا مبتدا نیست در عنوان نقشی، اما معطوف به چیه؟ بله معطوف به مبتداست دیگه، هر دو مسبق میخوان. ایشان میفهمد نفس عطف مسبق نیست، ولی ما در همین مثال جایز نیست بگیم رجلون و امرأتون قائمانه مثلا، این مثال نادرست نیست. عطف زمانی مسبق است که یکی از دو طرف چی داشته باشه؟ مسبق دیگری داشته باشه. مثلا اگر رجلون رو میخوایم به عنوان مبتدای نکره قرار بدیم، بگیم اشکالی ندارد، بعدش چی باید بگیم؟ و امرأتون عالمتون، عالمتون که مبتدای ما بشه مسبق دار. یا حتی عکسش، این عکسش که داریم میگیم متوجه همون نکته اولی است که معطوف هم محتاج مسبقه. اگر خواستیم بگیم رجلون و امرأتون، این امرأتون میخواد مسبق داشته باشه، بعد چی بگیم؟ رجلون عالمون و امرأتون قائمان. و در یک جمله اگر ما بخوایم خلاصه بکنیم، این تعبیر به نظر اگر در لسان ادبا وجود می‌داشت تعبیر مناسب تری بود. عطف از مسبقات نیست، اما عطف تسویق را سرایت میده. عطف مسری تسویقه، نه اینکه خودش مسبق باشه. یعنی در ناحیه معطوف علیه اگر یک مسبقی وجود داشته باشه، عطف اون رو به معطوف سرایت میده. اگر در ناحیه معطوف مسبقی وجود داشته باشه، عطف او را به معطوف علیه سرایت میده، یعنی برای او هم مسبق گویا وجود داره. حالا در تعبیر حالا خیلی نمیشه انسان مثلا مطلب خشخاش بگذاره، مهم اینه که محتوا و مطلب روشن باشد. عبارت رو عنایت بفرمان عزیز، عبارت بخونم برای دوستان. اسانی انتکون عاملتن، انتکون عاملتن، این تکونه رو بزنید به نکره که تعنیسش هم روشن باشه دیگه، به نکره میزنه ایشون و ضمائر رو مؤنث میگه. این که نکره عامله باشد، مبتدای نکره، اما رفعن یا عمل رفعی بکنه، مانند قائمون از زیدانه، قائمون مبتدای وصفی، مبتدای وصفی هم مبتداست دیگه، اگر نکره باشد محتاج به چیه؟ مسبقه. در از زیدان به عنوان مرفوع و فاعل عمل کرده است. البته این مثال دوستان می دانند از باب فائزون اولو رشد دیگه، یعنی طبق مذهب اخفش و کوفیون است که در مبتدای وصفی اعتماد به استفهام یا نفی را لازم نمی دانند و بدون این که اعتماد بکند او رو براش قابلیت عمل قائلند. و ایشون به این مثال زد، چون اگر مثلا به اقائمون از زیدان یا ما قائمون از زیدان مثال می زد به درد نمی خورد، چون مسوق دیگری دارن اونها، چون مسوق دیگری دارن لذا معلوم نمی کنه که آیا عمل مسوق است یا مسوق محضر. شما عرض میکنم که نیست، اونجا نفس استفهام، نفس نفیه به عنوان مسوق برای ابتدای به نکره محسوب میشوند و خارج از محل بحث. عند من اجازه، لذا ایشون میفرماد در نزد کسی که جایز میدانه این مثال رو، اخفش و کوفیون. توضیح هم دادیم نگید خب چرا به مثال مثلا مورد وفاق ایشون مثال نزد، چون اون دیگه مثال برای بحث ما نخواهد بود. او نسبن نحو امرون به معروفن صدقتون، امرون به معروفن صدقتون، امر به معروف احسان کردن است، صدقه دادن است. خب اینجا امر در به معروف عمل کرده و میدونید به معروف جار و مجرور است، مفعول با واسطه است که آقایان نحویین محل نسبی براش قائل هستند، به این اعتبار ایشون عمل نسبی را در اینجا در نظر گرفته است. از ظرف منصوب المحل بالمصدر، این از دلیل اینه که خب ما اینجا اعراب منصوبی نداریم، لفظ منصوبی نداریم، چرا عمل نسبی گفته شده است؟ ایشون میگه ظرف منصوب المحل است به واسطه مصدر که همون امر باشه. مراد از ظرف هم جار و مجروره دیگه، از اجتمع افترقا و از افترقت تمام، تعبیر به ظرف در اینجا مراد عام از جار و مجروره. او جرن مانند غلام امرأتن جاءنی، غلام امرأتن جاءنی، و شرط هذه ان يكون المضاف الیه نکرتون، شرط این مورد اینه که مضاف الیه نکره باشد، کما مثلنا امرأة مضاف الیه نکره است. او معرفتون، یا مضاف الیه معرفه باشه، اما والمضاف مما لا يتعرف بالاضافه، مضاف از اون اموری باشد که به اضافه کسب تعریف نمیکنه. تعبیرشون خیلی تعبیر مناسبی است، انسب از تعبیر ماست که در خارج عرض کردیم، ولی توضیح دادیم اون تعبیر رو، یعنی از الفاظ متوقله در ابهام باشه. چراشون نمیگه از الفاظ متوقله در ابهام باشه؟ چون الفاظ متوقله در ابهام درش اختلافه که آیا به اضافه کسب تعریف میکنن یا نمیکنن. بلزا شما در غیر خوندید دیگه، اختلاف نظر بود، بعضی میگفتن مطلقا کسب تعریف نمیکنه، بعضی میگفتن مطلقا کسب تعریف میکنن، بعضی میگفتن اگر بین ضدینی باشد که لا ثالث لهما کسب تعریف نمیکنه اما نزدیک به معرفه میشن، و بعضی میگفتن اگر بین ضدین باشد کسب تعریف میکنه. ما حداقل چهار نظر، بلکه تا 5-6 نظر الان به ذهنم هست که تو این بحث وجود داره آقایان مطرح کردن. لذا ایشون عنوان اصلی رو مطرح میفرماد، میفرماد مما لا يتعرف بالاضافه، حالا هر کسی نظر خودشو داره دیگه، از اون اموری باشد که کسب تعریف به وسیله اضافه نمیکنه. مانند مثلک لا يبخل، مثلک لا يبخل، و غیرک لا يجود، و غیرک لا يجود، و اما ما عدا ذالک، اون چه غیر از ذالک است، یعنی ما ذکر من الموردین، من القسمینی که عرض کردیم، اگر مضاف الیه نکره نباشه یا مضاف از اموری نباشد که لا یتعرف بالاضافه، خب فان المضاف الیه فیه معرفتون لا نکرتون، در این صورت المضاف الیه، این المضاف الیه یعنی چه؟ این مضاف الیه یعنی مضاف، درسته؟ مضاف یعنی اون چه که آن چیزی که اضافه شده است به الیه، اون ضمیر الیه رو بزنی به مضاف الیه، آن چه که اضافه شده به مضاف الیه که خودش یعنی مضاف دیگه، درسته؟ معرفه است و نکره نیست، ولذا دیگه برای مبتدا واقع شدنش مشکلی وجود نداره که ما بخوایم دنبال مسوق بگردیم. و ثالث و العطف به شرط کون المعطوف او المعطوف علیه، عطف به شرط این که معطوف یا معطوف علیه چی باشه؟ مما یوسف و قول ابتداعو. خب بعد چطور ترجمه کنیم؟ ابتدا اون رو تجویز کرده باشه. ضمیر بهی داریم بعدش، بله. یوسوغ الابتداء به، مما یوسوغ الابتداء به. این هم یسوغو میتونید بخونید، یسوغو یعنی تجویز کرده باشد، تجویز کرده باشد ابتداء اون چیز رو، از اون اموری باشد که محضر شما عرض میکنم که مما یسوغ الابتداء و ابتداء تجویز کرده باشد. حالا اون ضمیر بهی رو ما ممکنه مثلا مفعول به، مثل خود همین مضاف الی، اینها در نظر بگیریم، یعنی در حقیقت اون ضمیر بهی به چی برمیگرده؟ بله، مما، از اون اموری که. این سه حالت وجود داره، شما میتونید بخونید، یکی یسوغا هست، یکی یسوغا هست، یکی یسوغا، از این سه حالت خارج نیست، باید ببینیم کدامش درسته. اگر یسوغو بخوانید ترجمه چی میشه؟ معطوف یا معطوفون الی از مواردی باشد که جایز میکند ابتداء به آن چیز را، یعنی الابتداء رو بعد منصوبی بخوانیم، از اموری باشد که اون امر اون معطوف یا معطوفون الی به گونه ایست که جایز میکند ابتداء به اون محضر شما عرض بکنم که مثلا معطوف را، به اون معطوف علیه را. خب یعنی اون مشکل داره یا نداره؟ نه دیگه، بزنید به معطوف یا معطوف علیه یا به همون بله، از اون چیزهایی که، از اون چیزهایی که ابتداء به معطوف را به عنوان مبتدا، ابتداء به او را، یعنی که مبتدا قرار بگیره، جایز میکنه. مشکل داره معناش؟ چه مشکلی داره؟
خود مفهوم علیه که از اون چیز مصوبه ها نیستن، خودشون مصوبه باشن، ولی ما میگیم مصوبه در اونها وجود داشته
وصف به تصویق میشن. خب حالا بگیم مما یسوغ الابتداء به، این چی میشه؟ مما یسوغ، بعد عائد صله شما چی میشه؟ بله، یعنی معطوف یا معطوف علی از اموری باشد که محضر شما عرض بکنم ابتداء به او تجویز شده باشه، ابتداء به او. حالا یسوغو بخوانیم چی؟ مما یسوغو الابتداء به، جایز باشد ابتداء به آن چیز. لذا حداقل دو حالتش جایزه، یسوغ و یسوغ، معناش هم تقریبا یکیه، فقط جهت مفعولی و فاعلی در نظر گرفتنش تفاوت میکنه. یا سوق تنها مشکلی که داره همین مشکلی است که دوستان مطرح کردن، یه مقدار از جهت معنوی به نظر لیز به ترجمه و عبارت میرسه. یا مما یسوق بخونن یا مما یسوق، هر دو هم درسته. نحو طاعتون و قولون معروفون، طاعتون و قولون معروفون ای امثل من غیره ما، این خبرش که در تقدیرشون ذکر میکنه، امثل این احسن و اولا، طاعت و قول معروف احسن از غیر اینهاست، اولای از غیر اینهاست. این در ناحیه معطوف صفت آمده برای قول، لذا این شده مسوق برای ابتداء به نکره در کجا؟ در طاعت. و نحو قولون معروفون و مغفرتون خیرون، اینجا در ناحیه معطوفون علیه صفت آمده، مسوق آمده، لذا ذکر معطوف به عنوان یک نکره غیر مسوق دار در حالت ظاهری مشکلی نداره. خیر من صدقه یتبعها اذن، قول معروف و گفتار پسندیده و مغفرت، بخشش، عفو. محضر شما عرض بکنم که خیرون بهتر است از اون قول معروف و بخشیدن، بهتر است از اون صدقه ای که به دنبال آن آزار باشد، به دنبال آن منت باشد، آزار باشد. و کثیر منهم اطلق العطف و اهمل الشرط. بسیاری از آقایان ادبا عطف رو ذکر کردن، مطلق گذاشتن و شرط رو مهمل کردن. این اهمل الشرط تفسیر اطلق العطف، یعنی عطف رو بیان کردن به نحو مطلق، دیگه مقید به این شرط نکردن. خب این همون معنای اهمل الشرط دیگه. منهم ابن مالک، از جمله این آقایان جناب ابن مالک است که عطف رو گفته است اما شرط رو ذکر نکرده. چند بار تکرار کردم آیه خرمی که ما در ناحیه معطوف، ما برای حل این مشکل در عبارت گفتیم معطوف به مبتدا هم مانند مبتدا باید مصدق داشته باشه. الان معطوف مبتدا در اینجا چیه؟ مغفره است. مغفره نکره محضه، چون معطوف مبتدا است، خود مبتدای ما در اینجا مسبق داره، اما این معطوف مسبق نداره که. مسبق این معطوف چیه؟ چون اینم حکم مبتدا رو داره، پس چنانچه مبتدا باید مسبق داشته باشه، اینم باید داشته باشه. مسبقش چیه؟ اینجا عطف مسبق برای معطوف ایجاد میکنه. درسته که معطوف کن علیه ما که مبتدای حقیقی و در ظاهر عبارت هم همونه، اون مسبق داره، ما تو اون مشکل نداریم. عطف در اینجا مسبق برای ناحیه معطوف ما ایجاد میکنه، برای اینکه عنوان مبتدا ندارد اما معطوف به مبتدا است. چون چطور میگید یک جمله‌ای که محتاج به رابطه است، معطوف به اون جمله هم محتاج به رابطه است، مبتدا که محتاج به مسبق است، معطوف به او هم محتاج به مسبقه. اینو چند بار دارن از خارج عرض کردیم، تکرار کردیم. اضافه عمل دیگه چه فرقی میکنه؟
این از اون جهت که غیر لباس عمومی در واقع مثلا نکرده
مصدقه بشه، به عمل کردنش نیستش که مثلا مصدقه. هر عملی قید، هر معمولی قید عامل شده، معمول مرفوع هم قیده، معمول منصوب هم قیده، تفاوتی ندارد اینجا. و رابع، چهارمین موردی که ایشان مطرح می‌فرمایند اینه که خبر، ظرف، همون مورد اولی که معمولا اولین مورد آقای نودبا اینو می‌شمارند، ایشون چهارمین قرار داده، توی سویتی هم اولین مورد بود ظاهرا، خبر، ظرف یا جار و مجرور باشند، که بعضی البته جمله بودن را هم اضافه کردن، مثل جناب ابن مالک جمله بودن رو هم اضافه کردن. ظرف باشه، جار و مجرور باشه، جمله باشد، که مثالهاشو برای عزیزان روی عبارت خواهیم خوان و توضیح خواهیم داد. مثلا فداره رجلون، خبر شما در اینجا جار و مجروره. شرطی برای این مورد مطرحه که باز دوستان قبلا خواندن، و اون شرط اینه که خبر شما چی باشه؟ مختص باشه. خبر شما که همین ظرف است یا جار و مجرور است یا مثلا طبق نظر ابن مالک جمله است، مختص باشه. مراد از مختص بودن اینه که مجرور در جار و مجرور، مضاف الی در ظرف. اگر خبر جار و مجرور باشه مجرورش، اگر خبر ظرف باشه مضاف الیش، و اگر خبر جمله باشد مستند الیه این جمله، مضاف الیه مجرور و مستند الیه در جمله، از اموری باشد که خودش صلاحیت داره مبتدا واقع بشه، حالا یا معرفه است یا نکره مسبق دار است، از اموری باشد که خودش صلاحیت دارد به عنوان مبتدا قرار بگیره. ولذا اگر کسی بگوید فی دارن رجلون، به جایی که بگه فدار رجل، در این خانه مردیست، بگه فیدار رجلون، در یک خانه ای یک مردیست. خب ایشون میگه این فایده برش مترتب نیست، به خاطر این که بالاخره در هر زمانی امر خالی از این نیست که در یک خانه ای یک مردی وجود داره. تو عالم بالاخره در یک خانه ای یک مردی همیشه هست دیگه، این که خبر ذی‌الفائده ای نخواهد بود، ولذا حتما باید خبر مختص باشه، به این معنا که مجرور حرف جر مضاف الیه ظرف مستند الیه جمله از اموری باشد که صلاحیت داشته باشه از او خبر داده شود. قالو و تقدیم، بله بله حتما مضافه و الا باز نکره می شود دیگه. قالو و تقدیم، محضر شما عرض بکنم که اگر دوستان خاطرشون باشه در سیوطی شرطی مطرح شد که بسیاری از ادبا این شرط رو دارن و شرط و اون شرط اینه که بیان کردن که واجب است ظرف و جار و مجرور و همچنین جمله. اگر ما محضر شما عرض بکنم که نظر ابن مالک رو بخوایم در نظر بگیریم، واجبه که مقدم بشه، ظرف و جار و مجرور وجوب تقدیم داره. لذا از نحو مقدماتی و صمدیه و اینا که دوستان میخوندن برای این مورد آقایون چی مثال میزدن؟ فدار رجلون، نمیگفتن رجلون فدار، و اگر میگفتیم رجلون فدار میگفتن غلط. جناب ابن هشام میفرماید بیان این شرط از طرف آقایان و ادبا در این جایگاه بیان مناسبی نیست. ایشون میفرماید که هرچند وجوب تقدیم حرف درستیه، یعنی خبر ظرف و جار و مجرور باید مقدم بشه در این جایگاه، اما ذکرش در اینجا به عنوان شرطی از شرایط مسوق دار بودن مبتدا نادرسته. چرا؟ چون میگن علتش اینه که تقدیم خبر اثری در حصول فائده نداره. ما میگید فدار رجلون با رجلون فدار هیچ گونه تفاوتی از حیث فائده نمیکنه. لذا وجوب تقدیم شرط مسوق دار بودن مبتدا نیست، چون اثری نداره در تسویق مبتدا. بله واجب هست تقدیم، این از یک جهت دیگری است، نسبت به یک باب دیگری واجب شده است. وجوب تقدیم به خاطر دفع توهم و احتمال وصفیت ظرفه، دفع توهم و احتمال وصفیت جار و مجروره. چون شما اگر بگید رجلان فدار، توهم این میرود که فدار صفت است برای رجل. میدونید یه قاعده ای دارم آقایون میگن، محضر شما عرض میکنم که مثل جملات شبه جملات هم بعد از نکرات صفت هستند، همچنان که میگن الجملات بعد المعارف احوال و بعد النکرات صفات، شبه جملات و ظروف رو هم همین قاعده رو قائلن که متعلق میشه به کون عام، صفت میشه برای اون نکره اگر نکره باشه ما قبلش. ولذا ادبا در بحث تقدیم خبر بر مبتدا از مواضع وجوب تقدیم خبر بر مبتدا رو همین مورد بیان کردن، گفتن اگر مبتدا نکره باشد خبرش ظرف و جار و مجرور باشه این خبر وجوب تقدیم داره. وجوب تقدیم دارد به همین دلیلی که عرض کردیم، به همین دلیلی که عرض. حالا این دلیل رو بپذیریم نپذیریم مهم نیست، مهم اینه که وجوب تقدیم خبر در باب تقدیم و عدم تقدیم خبر بحث شده است. ارتباطی به این که مبتدای ما مسبق دار باشه یا نباشه ایشون میفرماین ندارن، اما دیگرانی که گفتن نه این رو به عنوان شرط مسبق بیان کردن، من در سویتی هم خاطرتون باشه اونجا عرض میکردن، در کنارش گفتن اثرات تسویقی هم داره، مثلا مفید حصره، ما از این حصر تسویق رو استفاده میکنیم. دقت میکنید؟ بعضی گفتن مفید حصر است، بعضی گفتن مفید اختصاص هست. توضیحات که آقایون در جایگاه بحث خودشون مطرح کردن. عبارت دقت کنید: و رابع ان یکون خبرها ظرفا او مجرورا، خبرش ظرف یا مجرور، جار و مجرور باشه. قال ابن مالک او جملتم، ابن مالک گفته یا جمله، جمله باشد. نحو ولدینا مزیدون، نزد ما بیشتر است، نعمت های بیشتریه. ولکل اجلن کتابون، اولی ظرف، دومی جار و مجرور. و قصدک غلامه رجلون، قصدک غلامه جمله خبریه که بر رجل مبتدا مقدم شده. البته این طبق اون مبنایی است که خبر فعلی را جائز و تقدیم بر مبتدا میدانه. در مثل زیدون قامه جایز میداند که قامه مقدم بشه و زید به حالت مبتدا بودنش باقی بمانه. ابن مالک این رو قائله. قصدک غلامه رجلون، مردی قصد کرد. قصدک غلامه، قصد کرد غلام اون مرد تو را. پس عبارت این بوده: رجلون قصدک غلامه، مردی قصد کرد غلامش تو را. و شرط الخبر فیهن الاختصاص، قصده هم به معنی قصد کردن، روی آوردن، اقبال، به این معانی میاد. ضمیر چی؟ ضمیر غلامه، بله دیگه. قصده که ضمیر نداره، ضمیر مستتر، فاعلش غلامه، ضمیر غلامه هم به رجل برمیگرده که متأخر است لفظاً، متقدم است رتبتاً. و شرط الخبر فیهن الاختصاص، شرط خبر در این موارد اختصاصه، در جایی که خبر ظرف باشه، جار و مجرور باشه یا جمله باشه. اختصاص رو هم توضیح دادیم برای دوستان. فلو قیل فی دارن رجلون لم یجوز، اگر بگیم فی دارن رجلون جایز نیست. چرا؟ لان الوقت لا یخلو ان لا یخلو عن ان یکون فیه رجلون، رجلون ما فی دار ما، به خاطر اینکه زمان خالی نیست از اینکه باشد در این زمان یک رجلی در یک خانه ای. هیچ زمانی نداریم که یک رجلی در یک خانه ای نباشه. حالت طبیعیش اینه دیگه، استحاله عقلی هم نداره ها. حالت طبیعیش اینه که بالاخره در این عالم امکان کره خاکی بالاخره در هر زمانی یک مردی در یک خانه ای هست. حالا خانه رو هم اگر مطلق مکان اگر بخوایم بگیریم که خیلی روشن‌تر، اونم نباشه باز روشنه. بس ثواب، بله. فلا فائده فی الاخبار بذلک، لذا فائده در اخبار به چنین مبتدا این وجود نداره و اون معیار ما که حصول فائده بود اینجا تطبیق داده نمیشه. قالو، آقایان قدما یک شرط دیگری هم گفتن علاوه بر اختصاص، شرط دیگری هم گفتن، گفتن و تقدیم. شرط الخبر فیه نه الاختصاص، بعضی گفتن الاختصاص و تقدیم، تقدیم رو هم اضافه کردن، این تقدیم حتی به اون اختصاصه. فلا یجوز رجلان فی عددار، عددار مختصه اما مقدم نشده، گفتن این جایز نیست. ایشان میفرماد و ثواب ان یقال انما وجب التقدیم هنا، ما قبول داریم که اینجا تقدیم واجبه، اما وجب التقدیم هنا لدفع توهم صفت، خاطر اینکه توهم صفت، صفت بودن ظرف و جار و مجرور دفع بشود. و اشتراطه هنا، شرط کردن این تقدیم در اینجا، هنا یعنی در باب تسویق، در باب تسویق مبتدا، یوهم ان له مدخلا فی التخصیص، به وهمی اندازه که در این تقدیم، برای این تقدیم یک دخالتی در ایجاد تخصیص است. مراد از این تخصیص تسویقه. آقایان گاهن تخصیص رو به عنوان تسویق استعمال میکنن، ولو اینکه در بیان رایج‌تر تخصیص از مصادیق تسویقه. دقت میکنید؟ لذا اینجا اگرشون تسویق میگفت بهتر بود از تعبیر به تخصیص. و قد ذکر المسئله فی ما یجب فیه تقدیم الخبر و ذاک موضوعها، آقایان ادبا ذکر کردن این مسئله رو. کدوم مسئله رو؟ وجوب تقدیم خبر ظرفی بر مبتدای نکره، وجوب تقدیم خبر ظرفی بر مبتدای نکره را محضر شما عرض بکنم که ذکر المسئله فیما در اون جایی که واجب است در اون مورد تقدیم خبر، یعنی در مواردی که میخوان بشمارن موارد وجوب تقدیم خبر رو در اونجا اینو مطرح میکنن. و ذاک موضعها، موضعش هم همونجاست، اونجا باید مطرح بشه. ارتباطی در ایجاد تخصیص ایشون میفرمایند که ندارد. ببینید این حرف ایشون حرف دقیقی است و برمیگرده به این نکته. اونهایی که میگن تقدیم باعث تسویق است چون مفید حسره، ایشان شاید مرادشون اینه و به تعبیری سوالی که از اونها بیان میکنه اینه که اگر ما جار و مجرور را مقدم نکنیم یا مقدم بکنیم اما به جهت حصرش توجه نکنیم، آیا باز هم این نکره ای که مبتدا واقع شده مفید فائده است یا نیست؟ اگر جواب مثبت باشه ظاهرا حرف ایشون ثابت میشه، اگر جواب منفی باشد حرف دیگران ثابت میشه. لذا به نظر بررسی و به نظر رسیدن تو این قضیه خیلی دچار انسان دچار مشکل نباشه. بفرمایید. آیه وقت داریم.
اختصاص اینجا رفتی با اون اختصاص یعنی بچه اصلا اینکه به اون معنی تفسیر فرمودید ملاقه در یا مجبور مستدر در خودش باید مصبر باشه باشه.
خب انحصار نگفتیم ما.
این اول این بحث اینجا چیه که اختصاص رو دارید؟ یعنی مثلا ببینید اختصاص یعنی این از استعمال
محدود میکنه. این وقتی که خودش بتواند مبتدا واقع بشه این شاخص هست که میتونه مبتدا واقع بشه یا معرفه باشه یا واسه یک تخصیص خورده باشه، چون محدود میکنه بهش میگیم اختصاص دیگه.
یعنی خود خبره وقتی میگیم مبتدا واقع بشه مثلا
خبر، خود خبر نه، جار و مجرور که نمیتونه مبتدا واقع بشه، ظرف که نمیتواند مبتدا واقع بشه، عرض کردیم مجرور جار خبر اگر جار و مجرور باشه خبر، مضاف الیه خبر اگر ظرف باشه خبر، و مسند الیه خبر اگر خبر جمله باشه. تخصیص ایجاد میکنه
مقام اشکال کسایی که مدت این تقدیم چون مفید مثلا حصر از داخل شرطه، این با بیان خودمون تو احساس یک مشکل ایجاد کنه.
چرا
مشکل؟ چون اصلا این ها رو دارن میبرن به انحصار، یعنی خبر ما برای بحث جامعه بودن
هر دو مؤثره. یعنی اگر شما خبرتون مختص نباشه بگید فی دارن رجل، انحصار رو هم بفهمید چه فایده ای داره؟ اصلا انحصار یعنی چه در اینجا؟ فقط در یک خانه ای یک مردی است؟ این حالت ملازمه بین اینها برقراره، یعنی هر کدام نباشد تصویق فهمیده نمیشه. حتی منوط به این که اگر اختصاص باشه شما بگید تصویق فهمیده نمیشه ها، منوط به این اون نظر بیانش اینه. خب چطور شما انحصار میفهمید؟ یعنی چی انحصار؟
اگر فهمیده بشه، حالا اگر
یه
موضوع فهمیده نمیشه
که بحث نمیشه. بله دیگه، ما در خلع که نمیخوایم بحث بکنیم، که بگیم اگر، میگیم تحقق این تسویق و فائده ای که محل بحث ما اینه، معیار ما اینه، تحققش در این مورد اجتماع این دو مطلب با هم. لذا در اختصاص هیچ کس بحثی نداره. میدید این که انحصار دخیل هست یا نیست، اینکه محل اختلافه دیگه، گفت کردیم محل اختلاف. اما رابطه ای که بین اختصاص و انحصار شما دارید برقرار میکنید، عرض میکنیم اونهایی که مسوق را این بیان میدانن که تقدیم و ما حق و تأخیر و فیدال هست، اونو به زمین اختصاص میدانن، چون اگر اختصاص ایجاد نشه باز هم این معنا و فائده ثابت نمیشه. آقای رعوف بفرمایید. آقای رجبی بفرمایید.
سوالی
که می‌کنم فهمیدش چجوری
میشه فهمید؟ مثلا چون واجبه که مقدر بدونه مقدر خبر این فایده داشته باشه.
یه بار دیگه
بفرمایید. فهمید که بعدش مقدمه که حرف نشون گذاشته اینو باید درسته کنیم که آیا بدون این که مقدم بکنیم خبر رو
استظهار عرفی. شما تو همه این موارد همینه دیگه. این اگر شما بگید رجلان فدار، در این خانه مشخص یک مردی است، این تصویر فاعله درش خیلی روشنه، درسته؟ چون در یک مکان محدودی میخواید ثابت بکنید بودن یک مردی را، این ممکنه این تصویر عدم فاعله ممکنه داشته باشه ها. اما تو همه این مصادیق همین طور لذا عرض کردیم گاهی ممکنه مبتدا معرفه هم باشه فایده نداشته باشه، اما در مفاهمه عرفی و استظهار عرفی این به راحتی میشه انسان تصویر فایده بکنه براش. نظر مشکلی نداره. کدوم قید؟ یعنی
کسی از تقدیم و
باید استعمال نداریم تقدیم باشه، همیشه تقدیم مقدم شده. بله، اما وجه تقدیم مهمه، درسته؟ ما برای روشن شدن وجه تقدیم باید فرض عدم تقدیم بکنیم. ببینیم در فرض عدم تقدیم چه معنای روشنه. ما زیدون فدار که داریم، خب زیدون فدار با رجلان فدار فقط فرقش چیه؟ در تعریف و تنکیره. اینکه نداریم معناش نیست ما نمیفهمیم که، دقت میکنید؟ ما برای روشن شدن وجه تقدیم باید فرض عدم تقدیم کنیم، ببینیم اگر مقدم نبود چه معنایی فهمیده میشد، بعد وجه تقدیم روشن میشه. خب مورد پنجم، پنجمین موردی که ایشان مطرح میفرمایند این که نکره نکره عامه باشد مطلقا، چه خود نکره عمومیت داشته باشه به ذاته از الفاظی باشد که داله بر عمومه، مثل اسماء شرط، اسماء استفهام، چه عمومیت به کمک غیر استفاده بشه. مثلا نکره در سیاق نفی، نفی باشد، نکره در سیاق استفهام باشد که ما عمومیت رو محضر شما عرض میکنم به ذمیمه بفهمیم. ششمین مورد هم از نکره اراده حقیقت و ماهیت بشود. مثلا بگید رجلون خیران من مرعه، رجلون خیران من مرعه، عبارت دقت کنن. والخامس ان تکون عامتن اما به ذاتها عامه باشد این نکره، یا به ذاته عام باشد مثل اسماء شرط، اسماء استفهام که نوعی از عمومیت درشون محضر شما عرض بکنم که فهمیده می شود. او به غیرها مانند ما رجلون فدار، خود رجل عمومیت درش فهمیده نمی شود، اما به زمینه ما نافیه. و هر رجلون فدار و الههم مع الله و الههم مع الله. ببینید در مورد ما رجلون فدار آقایون خیلی بحثی ندارن، اما در مثل حل رجلون فدار بعضی گفتن نکره در سیاق اثباته لذا مفید عموم نیست و داخل شدن استفهام هم اثری ندارن، داخل شدن استفهام هم اثری ندارن. این اشکالو بعضی کرده اند، ظاهرا مثل جناب دمامینی این اشکالو داره، به ایشون ظاهرا نسبت دادن. این اشکال وارد نیست، چون اولا مراد از استفهام در امثله ایشون الزاما لازم نیست استفهام حقیقی باشه. استفهام اگر انکاری باشد که نوعی از انکار در حمزه و نوعی قوی ترش در حل بود که قبلا خوندید، خب به گونه این معنای نفی از او استشمام می شود. ثانیاً ما نیاز نداریم به این هم، خود استفهام دلالت بر عمومیت می کنه. اصلا ولذاست که شما می گید چطور می گید اسماء استفهام به ذاته دلالت بر عمومیت می کنه؟ اون به وجه استفهامشه دیگه. اما نقطه اینه که عمومیتی که ما در اینجا مطرح میکنیم فقط عمومیت شمولی نیست. میدونید عام یا عام شمولی است یا عام مجموعی است یا عام بدلی است. عام شمولی اون زمانی است که تک تک افراد مستقلا متعلق حکم قرار بگیرن، موضوع برای حکم قرار بگیرن. مثلا کسی بگه همه عالم‌های این منطقه رو اکرام بکن، معناش اینه که تک تک این عالم‌ها باید چی بشن؟ اکرام بشن. اگر 100 تا عالم وجود داره، هر 100 تا باید اکرام بشن. البته اگر 50 تاش اکرام بشه، بله، به اندازه 50 تا امر مولا اتیان شده، 50 تا رو اتیان کردی، 50 تا رو انجام دادی. یا عام هم داریم، عام مجموعی، یعنی مجموعه به ماقبل مجموع یک موضوع برای حکمه. مثل اینکه مد نظر مولا این باشه که هر 100 تا باید اکرام بشه، اگر 99 تا بشه انگار هیچ کاری انجام ندادی. مثلا اجزاء نماز چند تاست؟ 11 تاست. 10 تا رو انجام بدی، اینجوری نیست که 10 تا بهت ثواب بدن به اندازه 10 تا، اون 11امی رو بهت عقاب کنن. درسته؟ یا عام هم داریم، عام بدلی. خیلی سریع عرض میکنیم چون مستقیما مرتبط با بحث نیست. عام بدلی اون زمانی است که همه افراد متعلق به حکمن، اما علی سبیل البدل، یعنی اون چیزی که محقق موضوع برای حکم است یک مصداقه. به این معنا که اگر فرد شماره یک اکرام شد، حکم انجام شد. اگر نشد فرد شماره دو، نشد فرد شماره سه، علل بدله که معمولا نکرات این دلالت رو دارن دیگه. اینجا که آقایان ایشون میفرمان ان تکون عامه، نکره عام باشه باعث افاده است، باعث افاده است، مراد از عمومیت چیه؟ بله، مراد از عمومیت چیه؟ آیا فقط عام شمولی است یا عام بدلی رو هم شامل میشه؟ بله، عام بدلی رو هم شامل میشه. چطور شما اسماء استفهام که میگید، مثلا میگید من فدا، من جاء، این عمومیتی که این اسم استفهام داره بدلیه یا شمولیه؟ بدلیه دیگه. من فدا، یعنی این استفهام قابلیت بر ترتیب هر شخصی داره. زید ام، زید نبود ام، ام نبود بک، بک نبود خالد، یکی بالاخره هست، حالا کدومشو معلوم نیست، بدله دیگه. لذا عمومیت در اینجا عمومیت بدلیست. ببینید، بذارید من یه نکته عرض کنم. شما ممکنه تو ذهنتون این بیاد که رجلون فدار، مردی در خانه است. خب این رجلون هم عمومیت بدلی داره، چون نکره است دیگه، یعنی فرد غیر معین. ولذا اون چه که ممکنه در ذهن ما باشه اینه که نفس استفهام مسبقه تو این موارد. میگید نفس استفهام، البته اگر عمومیت شمولی ایجاد بکنه، عام شمولی خودش مسبقه، اما عام بدلی فی نفسه نمیتونیم بگیم مسبقه است، چون رجلون فدارم عمومیت بدلی داره. اما استفهام که بهش زمینه میشه، این استفهام چون سوال ایجاد میکنه، این سوال در استظهار عرفی ایجاد فائده میکنه. اینو خوب روش دقت بکنن دوستان، ندیدم جایی بخواد این صورت بیان بکنن. و سادس ان تکون مرادن به هل حقیقه من حیث و هیه، اینکه اراده بشود به این نکره حقیقت، من حیث و هیه یعنی ماهیت و ماهوه به ماهیه هیه، مانند رجلان خیرون من مرعته. حتی بعضی مثل جناب ابن حاجم خواستن بگن این مورد سادس داخل در مورد خامسه، مثلا نوعی عمومیت دلالت میکنه که بعضی قبول نداره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.